به 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 به. ممنونم آقای دکتر علیزاده، متشکرم از عنایت جنابعالی. حاجی شاه‌آبادی، از همین مسیر به سمت منش اخلاقی میرسیم که در اون منش اخلاقی در این آن که آیت الله شاه‌آبادی شذرات المعارف می نویسند، در این آن که ایشون رو فیلسوف فطرت می دانند، اما رفتار و منش اخلاقی ایشون گویی ما رو به یاد همه معلمان اخلاق سلف می اندازد. از این فضا نیز برای ما صحبت بفرمایید.
من ابتدا چون خاطره ای از مرحوم پدر نقل کردم در مورد نکته که امام فرموده بودم، اینو من اجازه بدید با اونر شطر افتر ارز کنم.
خواهش میکنم، در خدمتتون.
مرحوم پدر میگفتن من خواب دیده بودم. این قصه مال خیلی ساله که هنوز امام ترکیه ظاهرن تبعید بودن اینا. من خواب دیدم که مرحوم پدر میگفتن جنگی اتفاق افتاده بین ایران و یک کشور کفر، و فرمانده لشکر که در بسیار طرف ایران هست امام حسین علیه السلام هستن. و تو این جنگ نگاه میکردم نخرا و کلاش قطع شده، چی شده، خلاصه خیلی. یکی از بستگان ما هم در این جنگ شهید شده، کشته میشه، به نام حبیب الله. خلاصه این خیلی به من تو ذهن منو مشغول کرده بود اینها، تا امام اومدن نجف. من اون پدرم اون زمان نجف بودن و گفتن، یه دفعه ایشونو که دیدم خاطر این خواب یادم افتاد، خدمت امام شروع کردم عرض کردم. ایشون گفتن لا اله الا الله، لا اله، هر چی قسمت هایی رو من بازگو میکردم اینها. البته حالا بعضی نکات شاید حالا مطرح کردنش جالب نباشه، ولی به هر حال هی گفتن لا اله الا الله.
بله.
بعد تمام که شد گفتم خب چیه؟ گفتن هیچ. گفتم آقا این لا اله الا الله لا حول ولا قوت هایی که شما گفتید با این
دلیلی داره؟
نمیسن. خلاصه ایشون انکار کردن اینا، منم اصرار. خیلی که اصرار کردم، امام فرمودن که اینا اتفاق میفته، حکومت ایران به هر حال در اختیار ما قرار میگیره و این جنگ هم رخ میده و اینها تخطیطی است که مرحوم پدر شما بر ما ترسیم کردن. دیگه بقیهشون نگفتن.
عجب عجب.
بله، اینا اتفاق خواهد افتاد.
اتفاق خواهد افتاد و تفکیکیش که ترسیم کردن برای ما.
بله، اینا تخطیطی است که برایشون فرمودن که ترسیم کردن برای ما. خب امام هم به هر حال اون داستان آشنایشون با مرحوم شاه‌آبادی و به هر حال جذب ایشون شدن.
اون داستان رو هم برای ما اگه بفرمایید حتما برای شنوندگان فریخته ما ارزشمند و شیرینه.
مرحوم پدر در یه به اصطلاح ملاقات با امام، پسر مرحوم عمومون شهید شاه‌آبادی جاو سعید به مرحوم پدر گفتش که شما خلاصه به امام بفرمایید که ایشون عمام سر من بذارن. خلاصه گفتن بیا و با هم دیگه رفتن اونجا و جلسه هیئت دولت اونجا بود خدمت امام.
بله.
همون دولت اول انقلاب، دولت آقای مقتدی اینا بودن و آقای هاشمی بودن، حاج احمد آقا اینا بودن، تیمسار ظهیر نژاد. بعد مرحوم پدر گفتن که این اخوی زاده میخوان که شما عمومه بزنید. ایشون هم عمومه گذاشتن سرشون و حاج آقا گفتن خب با یه بسم الله یه صلواتی. ایشون تیمسار ظهیر نژاد خلاصه اعلام صلوات کرد و همون صلوات فرستادن. آقای هاشمی یه شوخی کردن که همه شاه‌ها بعد از انقلاب عوض شد، این شاه شما عوض نشد. مرحوم پدر خب خدا رحمتش کنه حاضر جواب بودن، گفتن اولا اون شاه خراب بود، ما شاه آباد،
شاه آباد.
بعدم این تنها شاهی که خود امام قبول دارن، امام فرمودن همینطوره و اینا دیگه. بعد حاج احمد و گفتن آقا این نحوه آشنایی شما با آقای شاه‌آبادی از کجا شد؟
خیلی نکته مهمیه.
بله، ایشون فرمودن که من یه همحجره داشتم آمیزم صادق شاه‌آبادی که پسرموی پدرمون بود، ولی بزرگ بودم سنای مرحوم امام بود، توی مدرسه دارالشفا نامت یه همحجره. ایشون میدونست که امام دنبال یه استاد عرفان میگرد، تا اینکه مرحوم جد ما از نجف اومده بودن توی فیضیه تون بغل مدرس.
بله.
یه جلسه‌ای بود که مرحوم آشا عبدالکریم بودن و حالا بعضی از بزرگان بودن و مرحوم پدر بزرگ ما بودن. امام گفتن که امام زمان صادق گفتش که آقا روح الله گم شده شما الان تو این حجره.
عجب.
گفتم کی؟ گفت آقا عموی ما از نجف اومده و این تو این زمینه هایی که تو دنبالش هستی حرف اول رو میده. گفتن من بیرون وایستدم تا جلسه تموم شد و مرحوم آش آبادی که اومدن بیرون و های سلا آش خبر کردین هم مدرقشون کردن نا. من دنبال ایشون را افتادم که آقا من خلاصه یه درس میخوام از شما بگیم. خلاصه ایشون بنای انکار گذاشتن، میگفتن من هم جور دنبال ایشون اومدم و تا در منزل ایشون گفتن بفرمایید تو، منم رفتم تو.
عجب.
خلاصه تا قول نگرفتم از ایشون درسو، حالا من یه جلسه شد و جلسه شد و حقا قولو که گرفتم دیگه ادامه دادیم. بعد درسو ایشون که شرکت کردم اینقدر بر من جاذبه داشت که اصولشونم میرفتم، فقهشونم میرفتم، درس اخلاق میرفتم، درسی که ایشون برای بازاری ها میذاشت اخلاقی که میگفت اونم میرفتم، همش نکته داشت. یعنی کتاب مثلا فصوص یا کتابای دیگه که ایشون جلوش میذاشت بهانه ای بود، میگفت اینقدر خودش حرف داشت که باید اون صاحب کتاب میومد گوش میکرد که های شوادی چیه حرف جدید بشه، همش از خودش مطلب خیلی داشت. تا اینکه دیگه بعد از 7 سال اینا که ایشون اومدن تهران، مرحوم امام هم دیگه پنجشنبه جمعه ها می اومدن اونجا. اینو مرحوم پدر از آقای مرحوم آیت الله ثقفی پدر خانم امام نقل کردن.
بله.
اصطلاح امام شبای جمعه که می اومدن تهران می رفتن مسجد جامع طلوع مرحوم آشابادی، آخر شب دیگه بعد می اومدن منزل آقای ثقفی. گفتن آقای ثقفی گفته بود که تو میدونم نیومدی برای نامزد بازی اینا، تو رفتی عشق تو با شاهبازی بکنی بعد آخر کار
پایان هفته بالاخره باز باید خدمت استاد برسند و در پایان هفته هم خدمت استاد باشن.
این خیلی ایشون وابسته بود و کار انس فوق‌العاده‌ای داشت.
ممنونم رحمت الله علیهم اجمعین. شیرین است این خاطرات و بیان این رابطه عاشقانه مدرسی و آموزشی و عملی و اخلاقی. امروز بیش از هر زمانی میتواند برای ما در حوزه آموزش، در حوزه ارتباطات میان استاد و شاگرد، در حوزه رفتار قویم اخلاقی به نحو عمیق و اساسی به عنوان معیار قرار بگیره. ممنونم. میریم اتاق فرمان و در بخش دیگری از برنامه در خدمت اساتید خواهیم بود.
شورش عاشقان تماشاییست، شوق زندانیان تماشاییست، گر نگارم نظر به لطف کند آتش نیستان تماشاییست. لب شو بکشاید آن پری رخسار، رقص ما در جهان تماشاییست، رقص ما در جهان تماشاییست. پرده چون برکشد ز چهره ناز، پرده چون برکشد ز چهره ناز، عقل دیوانگان تماشاییست. هر شب این قصه باز میخوانم، مرگ پروانگان تماشاییست. هر شب این قصه باز میخوانم، مرگ پروانگان تماشاییست. به شب عاشقان که آذرش بر دل بی دلان تماشاییست، شورش عاشقان تماشاییست، شوق زندانیان تماشاییست، آتش نیستان تماشاییست.
خب مباحث بسیار ارزشمند و عمیقی رو با اساتید گرامی که در این برنامه حضور دارند پی گرفتیم و پی میگیریم. آقای دکتر حسینی از مسجد سلیمان از استان خوزستان هم مهمان این برنامه هستند. در حقیقت رساله دکتریشون و تحقیقاتشون در تحصیلات تکمیلی بر اساس زندگی و آثار و اندیشه آیت الله شاه‌آبادی بوده است. عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر حسینی، به برنامه صوفیا خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و ارادت به محضر حضرت عالی و همه میهمانان عزیز، خصوصا استاد بزرگوار خودم جناب آقای دکتر منصوری لاریجانی.
سلامت باشید. بله، با آقای دکتر منصوری لاریجانی هم در گفتگو هستیم. از شما این سوال رو دارم آقای دکتر حسینی که فیلسوف فطرت عنوانی است که برای آیت الله شاه‌آبادی استفاده می شود. جناب عالی به هر جهت در جوانب مختلف ذیل نظر آقای دکتر لاریجانی به جوانب مختلف اندیشه آیت الله شاه‌آبادی پرداختی، چرا به ایشون فیلسوف فطرت گفته می شود؟
با عرض سلام مجدد، حضرت امام یکی از نکات اصلی و ترمونید حضرت آیت الله العظمی شاه‌آبادی رحمت الله علیه مطرح می کنند این است که می‌فرمایند ایشون خیلی از مسائل و معارف را بر اساس آیه فطرت و اصالت فطرت انسان مطرح می‌کردند. این که با مردم صحبت می‌کردند، مسائل عرفانی سطح بالا را مطرح می‌کردند با مردم عام و بازاری و گویا از طریق شاگردان اعتراض می‌شون، می‌فرمودند این مسائل بگذارید به گوش اینها برسه و اینها دلشون پاکه، فطرتشون سالمه، چون فطرتشون سالم هست اون مطالب عرفانی رو هر کسی در حد توان خودش میگیره.
بله،
هم فیلسوف بودن، مبانی فلسفه اشراق و مشاد دستشون بود، هم یک عارف بودن، هم یک مفسر بودن، مسلط به آیات قرآن بودن. سوره نورم ایشون تفسیری دارم، من موفق نشدم پیداش کنم، زارم گفتن کتابخونی دانشگاه تهران هست. ذو ابعاد که بودن میتونستن از طریق احیاء فطرت انسانها، دل انسانها، انسان رو از اون حالت بیخبری به سمت خدا بکشونن و حضرت امام هم مبنای انقلابش بیشتر به همین صورت بود. خیلی از مطالب عرفانی رو که حضرت امام می‌فرمودن توی مجالس عمومی بود، یعنی به تبعیت از استادشون فطرت انسان‌ها رو مخاطب قرار می‌دادن، دنبال احیاء فطرت انسان‌ها بودن، پرده برداری از اون گرد و غباری که روی فطرت انسان‌ها نشسته بود. و اگه توجه بکنیم اکثر مخاطبان حضرت امام، اکثر رزمندگان که استقبال میکردن از پیام‌های حضرت امام و به جبهه اعزام میشدن نوعاً جوانان بودن.
بله،
چون حضرت امام مرتبه میفهمن که جوان به ملکوت نزدیکتر است، چون فطرتش سالمه، هنوز دچار دنیا زدگی، دنیا دوستی، دنیا پرستی نشدن. از این لحاظ بیشون فیلسوف فطرت اطلاق میشه.
بله،
هم مبانی فلسفی رو هم مبانی عرفانی رو مسلط هستن و مخاطب رو با احیاء فطرتش مورد لطف قرار میدن و با اون احاطه روحی که داشتن میتونستن در شاگردانشون، در عموم مردم، اون حالت عرفانی رو و توجه به معبود رو، دل کندن از غیر معبود رو زنده بکنم.
متشکرم آقای دکتر لاریجانی. همین بحث رو با جناب عالی در حقیقت در تسلط علمی و وسعت علمی آیت الله شهابادی پی بگیرم. ایشون فیلسوف فطرت است. فیلسوف فطرت شدن چه وجوهی را بیش از وجوه دیگر می طلبد؟ شما باید در فقه و اصول به قدرت ادراکی برسید تا فطرت الله التي فطر الناس علیها در وجود شما متمکن شود و بر اساس یک روش شناسی فلسفی به تئوری فطرت برسید، یا باید در فلسفه اشراق یا در حقیقت در فلسفه محی الدین، فلسفه عرفان محی الدین ابن عربی زمینه ها رو بیابید که به این تئوری و نظریه پردازی عطف توجه بدهید. چه می شود که آیت الله شهابادی با همه جوانب مختلف آموزشی، فقهی، اصولی و عرفانی با این وجه بیشتر تبلور پیدا می کند؟ فیلسوف فطرت. آیا دو تو صدای من رو دارید؟ فکر میکنم ارتباطمون با آقای دکتر بله قطع شده. خب از جناب عالی بپرسم آقای دکتر قهرمان نژاد که جوانب زندگی در حقیقت امام رحمت الله با ظهور و بروز رفتارهای آیت الله شهابادی در موضوع فطرت، در موضوع ندای بر فطرت، همین نکته که آقای دکتر حسینی مطرح کردن عجین شده، چی داستان و ثمره این وجه چیست؟
ضمن سلام به حضور آقای دکتر حسینی که این موضوع رو خلاصه مقداری بیان کردن، من اینن از فرمایش خود امام در کتاب شرح 40 حدیث، حدیث از بزرگ شما که 11 صفحه 155
بله
این عبارت شد: بدان که مفسرین از عامه و خاصه، اصلا بحث فطرت در تشخیص احکام فطرت، این فطرت لایلتی فطر الناس علیها رو که در روایت از امام صادق علیه السلام میفرماید که فطر هم جمعی نرد توحید، بعد امام میفرماید که بدان که مفسرین از عامه و خاصه هر یک به حسب طریقه خود طوری بیان کیفیت فطری بودن دین یا توحید را کردن، و ما در این اوراق بر طبق آراء آنها سخن نگوییم، بلکه در این مقام آنچه از محضر شیخ عارف کامل شاه آبادی دام از الله
بله.
که متفرد است در این میدان، تعبیر متفرد است در این میدان
بله.
موضوع فیلسوف فطرت رو شما سوال کردید، ایشون بفرماید در این موضوع متفرد است، استفاده نمودم بیان میکنم. بعد ما مالا نکته ای داره که میگه بعضی ها شرمز و اشاره است و بعضی ها چه و فلان و بعضی هم به نظر خودم مثلا رسیده، پس باید دانست، اون وقت میان بیان میکنم. مثلا حالا ما بلاخره شنوندگان دارن برنامه رو میشنوند، مثلا میخوان بگن که آی شهابادی، چون خود آیت الله عظما شهابادی میخواست مردم عادی هم بفهمن چیه موضوع.
دقیقا
الان ما مخاطبین ما طبعا یه دادم ما عادی هم هستن دیگه،
هستن، ولی خب مخاطبین فریخته من هم داره
درسته بلد. مخاطب فریخته هم فراوان داریم. من عرضم اینه که اون مخاطب فریخته هم شاید این مثالای خود حضرت امام تو کتابش
بله خیلی خوبه اتفاقا،
اینو اگر بشنون شاید جایی میخوان بیان کنن راحت تر باشن. امام میگه که آیه شهابادی میگفت که تمام انسانهایی که در دنیا هستن در این دوتا فطرت همه مشترکن، که همه طالب بهترین، بالاترین، والاترین، زیباترین، جامعترین، کاملترین، ناتمامترین اینا هستن دیگه.
بله.
الان به شما میگن آقا بین لذت 10 دقیقه‌ای تا لذتی که هزاران سال طول میکشه کدوم عقل بگه 10 دقیقه؟
همینطوره.
اگه به شما بگن بین علم 10 دقیقه‌ای و علم هزاران سال،
سرمدی، علم سرمدی،
خب ببین یعنی همه ما، منتها تفاوتمون اینه که بعد خود امام جواب میده میگه که در تشخیص مصداق انسان اشتباه میکنن، کما این که الان شما یه نفر که خواب رفته، آقای دکتر ادبی خوابه
بله،
اینو شما بیدار کردی، بستنی خوشاب رنگ خریدی از مغازه آوردی که همه دوست دارن
بله،
اینو داره بیدار میکنه که آقا پاشو بخور، این آب میشه به درد نمیخوره،
خوابه
این بنده خدا چون خوابه پا میشه دست شما این دست میزنه عقب، درسته؟
بله.
خب این که داره دست شما رو میزنه عقب یعنی از این کار شما اظهار ناراحتی میکنه، اما وقتی که واقعیت این مطلب بر اون معلوم شد چی میشه؟ از شما تشکر هم میکنه. حالا میگه که پیغمبر اومده و یزا و انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، این پیغمبر اومده این سختی ها رو از شما برداره و این دندیر هایی که به پاتون رو واکنه، این دندیر رو میخواد واکنه مثل بچهی که مادر میخواد مثلا پدر یا علاجش کنه دستشو پس میزنه فرار میکنه.
دقیقا.
بعد میگه عباس رو در جنگ بدر اسیر کردن و بردن، پیغمبر توسطو میکرد گفت برادر زاده برای اینکه عموت رو به چیز بستن تناب بستن داری میخندی؟ گفت نه دارم تبسم میکنم که فرشته ها دارن او رو به سمت بهشت میکشن، او میگه واقعا برم جهنم. یعنی این نکته است که ما در تشخیص مصداق زیباترین و بهترین به اشتباه میفتیم. ببینید آقای دکتر ادبی، امام رضا که اومد در
نیشابور بله،
من جمع شدم 20,000 نفر الان منابع اهل سنت هستا، حاکم در مستدرک رو برده میگه مردم خودشون زدن زمین وقتی امام چهره خودشو گفت که برای بکشا ایلب که فریاد از مردم برای هدون شده بوده. بعد اگه تو اون جمعی که میرد میگفت آقا این کیه؟ میگفت کاملترین، جامعترین، بهترین، برابطه. میگفت اگر این ترین ترین ها که برایشون میگید هست، مأمون چی کار هستنه؟ میگفت خب مأمون هم این اشتباه در مصداق، یعنی این
همینطوره.
یعنی شاه آبادی به فرمایش که امام داره در شرح حدیث چهل حدیث میخواد بگه مردم فطرتن کمال جوان، اما این کمال مصداقش اشتباه میکنن. کما اینکه شما یه بچه کوچولو شما یه چیز خوشاب رنگ، شکلات خوشاب رنگ بدی، اینو بگیری ازش یه دونه تراور 100,000 تومانی بدی، میگه مال این، اون بچه اون تراور رو ول میکنه، اون بستنی میچسبه، شکلات میچسب، برای اینکه معرفت نداره اون چیه در تشخیص مصداق. به همون بیان ایشون میفرماید که انسان ها فطرتاً در قیامت بهترین رو میخوان. چرا؟ برای اینکه هر چی در این دنیا دنبالش میرن، هر چی دنبال راحتی و خوشی میرن، میبینن نه خوشیت نه راحتی. پس این فطرت ما دنبال مبدع الله، دنبال مقصد لقاء الله، یعنی این تشنگی ما رو غیر از این جواب نمیده. ببینید امام میگه ما را رها کنید در این رنج بی حساب از قضیه
قبل دقیقاً هم تو.
ببین این در واقع اون کنه ذات انسان رو داره بیان میکنه، اما ما غافلیم. کلا بل ران علی قلوبهم به ما کن یکسبون، این رین و این زنگار دل نمیذاره که این آینه بتابه. ما را رها کنید در این رنج بی حساب، با قلب پاره پاره و با سینه کباب، عمری گذشت در ره هجران روی دوش.
دقیقاً.
چون مرغ در درون آتش و ماهی برون ز آب. بعد میفرماید از درس و بحث مدرسه هم حاصلی نشد. کی میتوان رسید به دریا از این حساب؟ ببین این زبان حال امام، آقای دکتر ادبی، این زبان حال امام تبدیل میشه، برای اینکه یک چیزی نبود بره تو گوشه حجره ها،
در
مرحله عمل
همون سفر چهارم است که بحث شد از اسفار ملا صدرا.
دقیقاً این یه واقعیتیه که امام فیلسوف فطرت بودن آیت الله عظمای شهابادی رو در این حدیث 11 حدیث آوردن. اگر عزیزان خواستن مراجعه کنن به این بخش که صفحه 155 الان چاپا فرق میکنه مراجعه بکنن. بعد
حدیث 11
که در پایان هم میفرمایند هم توحید در بیان آن که معاد هم از فطریاته، برای اینکه آدم دنباله، چون هر چی تو این دنیا دویده عمری به دویدون مقصد نرسیدیم، مقصد اونجاست. خدا رحمت کنه علامه حسنزاده آملی
رحمت الله علیه،
یادتون هست که اون صحبت رو در
میگه؟ بله بله.
ایشون میگفت که من خودم از این بیان ایشون رو شنیدم ها، یعنی از زبانش میفرمود که اگر مثلا چند تا بچه دوقلو دارن میان دنیا، این یکی که میره یه قول که میره مثلا میاد در عرصه دنیا، اون یکی میگه داداشم مرد داداشم مرد، اینجا ما با هم دور هم بودیم. میگه بعد که
نمیدونه که رحم نسبت به دنیا چیزی به حساب نمیآید.
اون وقت میگه آدمی که رحلت میکنه از این عالم به عالم باقی، میفهمه که بابا این عالم این چیزی نبود اینجا. بعد میفهمه اونجا چه خبره. میگه حالا ما تمام اوج آمال آرزوهامون چیه تو این دنیا؟ لذت‌های مادی باشه اونجاست. حالا اون لذت‌های مادی اونجا هست.
فیها ما تشتهی الانفس و تلذذ
الاعیون. بعد توی اون میفرماید فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم. آقا این حالا مثلا ور بفرمایید، هم به من شما بگین که آقا نصف شب شما بیدار شو، ساعت فلان بیا، ما میخوایم به تو 1,000,000,000 تومان پول بدیم، اصلا شب خوابمون نمیبره.
دقیقا.
اون وقت به ما میگن که تصدی آفا جنوب من المزاجه، خب ولی چشم بسته است، نصفاقو گم کردیم. این فیلسوف فطرت بودن رو که جناب عالی پرسیدید و چی شد، اینو امام در این بخش یعنی خودش میفرماید صراحتا، میگه من از بیان عایشه آبادی دامذله، چون موقع
بله اون زمان زده.
بله.
ممنونم از فرمایشات جناب عالی. حاجی شهابادی، همین موضوع فیلسوف فطرت، بر اساس فطرت با مردمان سخن گفتن، بر اساس فطرت در درون آنها به جستجوی معنا اونها رو برانگیختن، رفتاری است که در منش آقای شهابادی میبینیم. از این بعد هم برای ما صحبت بفرمایید.
بله، مرحوم آقای شهابادی در مورد نبوت هم همین عقیده رو داشتن، امامت هم، امامت ائمه معصومین هم میفرمودن فطری هستش. حتی از این کلام امام هشتم علیه السلام که میفرمود که لو علم الناس ما فی کلامنا لتبعونا،
محاسن کلامنا لتبعونا،
محاسن کلامنا لتبعونا، یعنی فطری هست. حتی مخالفین اهل سنت کافیه این مطالب به گوششون برسه، اینها تبعیت خواهند کرد. و توجه به اهل بیت هم از همین جهت بوده، چون ایشون واقعا نسبت به امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام علیها گفتن اصلا سیر و سلوک بدون توسل و حضرت زهرا امکان پذیر نیست، اصلا راه میانبر هسته. و توجه به امیرالمومنین همینطور که وقتی مثل پیغمبر خدا، خدا رو به حق امیرالمومنین قسم میده و اون روایت رو نقل میکنن که شب هنگام بالای پشت بام سرشون رو برهنه کرده بود پیامبر، خدا رو به حق علی قسم میداد. این جایگاه و این عظمت، اینها اگر کسی بخواد به هر حال تو این مسیر، تو این وادی قدم بذاره، باید خلاصه متوسل به اهل بیت بشه. و خودشون هم فوق العاده بودن، هم در توسلات ظاهری و عرضها که روضه های از زهرا و اینها فوق العاده اهل بکا بودن، و هم فرزندانشون هم عرضان که به همین شکل تربیت میکردن. چون همینطور که فرمودین جوان فطرت پاکی داره، آمادگی داره. مرحوم پدرمون میگفتن که ما مثلا بعد از ظهر داشتیم بازی میکردیم، پدرمون مثلا منو صدا میزد، این ذکر مثلا صلوات جمعه رو به ما میگفتش، که مثلا میگفتن این ذکری که من یاد گرفتم مثلا 6-7 سالم بودیم، که پدرمون من صدا زد گفتن که الان خب خسته نشدی از این بازی؟ نه
بله.
مثلا اینو بگو اللهم ادفع عنا البلاء المبرم من السماء انك على كل شيء قدير، 7 مرتبه بعد با صلوات. یا
این ذکر رو در 7 سالگی یاد دادن در
همین. بله، میگفتن از 6-7 سالم بود مثلا بازی میکردیم. بعد ایشون مثلا یا کلاس 4م ابتدایی بودن، ایشون سفارش کردن دعای کمیل رو من تحفظ کنم، بعدم تشویق میکردن تو مسجد ما دعای کمیل رو از حفظ میخوندیم اونجا موقع شبهای جمعه. خلاصه میگفتن از همون کودکی با همون محبت، با همون با معروف تحریک فطرت ما رو جذب میکردن و علاقمند میکردن. خیلی چیزها رو ما در همون طفولیت به اصطلاح یاد گرفته بودیم، از آیت الکرسی، از دعاهایی که باید باشین. و خودشون هم سحرها میگفتن اصلا دیگه سماور برقرار بود، اصلا یه نشاطی بود دیگه، جانماز مرحوم جدمون جلو بود، جانماز مثلا مادر بزرگمون این وقتر بود، و یه خورده چایی میخوردن و چند رکعت دیگه نماز میخوندن دوباره میشستن. و این توصیه رو میکردن، گفتن اگه بدونید سحرها چی هست، حتی اگر اهل عبادت نیستیم، برخیزید سحرها بلند شید و به هر حال بیدار باشید، همون چیزی که علاقه داری انجام دارید، سحر رو نخوابید.